ادامه برنامه دانشکده ویژه اقتصاد ورزش از شبکه رادیویی ورزش در خدمت شما هستیم، همینطور در خدمت کارشناس برنامه‌مون آقای عباسی فر، و در این بخش که بخش پایانی صحبتمون هست می‌خوایم در خصوص تبلیغات بازرگانی و تأثیرش در ورزش بیشتر صحبت بکنیم. بفرمایید.
نکنید من چیزی که از یکی از برنامه قبلی شما شنیدم، که اگر اشتباه نکنم آقای دکتر معصومی‌نیا از اساتید عزیز حوزه اقتصاد مطرح کردن، یک جمله بود که به نظرم این جمله خیلی قابل تأمل، خیلی، این که بازیکن‌های یک رشته ورزشی مثلا فوتبال در حقیقت بیلبوردهای تبلیغاتی هستند که در زمین در حال حرکتند. این خیلی مهمه. یعنی یک وقت شما میگید ورزش اصل تبلیغات بازرگانی در حاشیه است، و یک وقتی میگید که نه، اصل بر تبلیغات و همه این ورزش و اون بازیکنها و اون اتفاق برای اینه که اون تبلیغات روی پیرهن یا کفش یا دور زمین ورزشی دیده بشه.
بله.
خب این دوتا نگاه باید هر کدومش هم راجبش صحبت بشه و هر کسی دفاع کنه از نظرش. اما من یک سوال میپرسم از مخاطبین برنامه، و اون اینه که اگر یک بازیکن فوتبال درجه یک در دنیا حاضر نشه که تبلیغات بازرگانی تبلیغ یک کالا رو روی پیراهنش بزنه، آیا اجازه این که بازیکنه بهش میدن یا نه؟ یعنی اون شخص مهمه، اصالت با اون شخص و بازی اون و توانایی و مهارت اون، یا نه این تبلیغ اصله که اگر این نباشه این نیست؟ قطعا این شکلیه دیگه. یعنی اگر این بازیکن بخواد فوتبال کنه باید این رو قبول کنه، و اگر قبول میکنه، اگر خلافش عمل کنه باید جریمه بشه. این اتفاقی که نشون میده دیگه شما اونجا ورزشکار نیستید و توانایی این که خودتون انتخاب کنید که فقط یک ورزشکار باشید، یک قهرمان باشید، یک پهلوان باشید دیگه ندارید، و شأنیتتون دیگه شأنیت فقط ورزشکاری نیست و در حقیقت همون بیلبورد تبلیغاتی هستید که در جهت تشویق و مصرف دارید مردم رو حرکت میدید.
بله، خیلی متشکرم از شما آقای عباسی فر. ما انشالله در هفته های آینده باز هم در مورد همین موضوع با شما دوستان عزیز شنونده صحبت خواهیم کرد. سپاسگزارم از همگی شما بزرگواران، و همراه با کارشناس برنامه‌مون با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدار همه شما.
اینجا تهران، شبکه رادیویی ورزش.
تو را گم می کنم هر روز و پیدا می کنم هر شب، تو را گم می کنم هر روز و پیدا هر شب. بدین سان خواب ها را با تو زیبا می کنم هر شب، بدین سان خواب ها را با تو زیبا می کنم هر شب. این کاه را چون کوه سنگین می کند، آنگاه چه آتش ها که در این کوه برپا می کنم هر شب، چه آتش ها که در این کوه برپا می کنم هر شب. تو را گم می کنم هر روز و پیدا می کنم هر شب.
هر آنچه می شنوید ما حاصل تلاش فراوان همکاران من در رادیو ورزشه. صحبتی از کمال و نبودن نقص نیست، اما هر آنچه هست تحفه ماست که با حضور شما کامل می شود.
سفر به قله ها،
به نام خالق زیبایی ها. سلام عزیزان، آماده ایم تا با شما دل به کوه بسپاریم و با گام های آروم اما محکم راه خودمون رو به سوی مقصدی زیبا پیش ببریم. مقصد ما دریاچه کوهستانی تار در دامنه زرین کوه، برای دیدن اون بیقرار و مشتاقیم. پس از 5 ساعت کوهپیمایی انجام دادیم، حالا خودمون رو در محل گوسفندسرا و کنار سیاه چادرها میبینیم. راهی طولانی رو طی کردیم و درست حسابی عرق کردیم. وقتی کوله ها رو زمین میذاریم، تمام ناحیه پشت ما از شونه ها به پایین از عرق خیس شده. بادگیر و لباس گرم میپوشیم تا سرما نخوریم. چند دقیقه هم نرمش میکنیم و بعد از اون تازه حس میکنیم به چه جایی اومدیم. یک جای بکر با هوای پاک و عطرآگین، صدای زنگوله و بعبعه گوسفندها در اینجا آهنگی گوشنوازه که لحظه‌ای قطع نمیشه. دو چوپون در محل گوسفندسرا از دیدن ما خوشحالی خودشون رو نشون میدن. در کنار چشمه‌ای آب خنکی مینوشیم و سر صحبت رو باز میکنیم. طبق کروکی تا اینجا درست اومدیم. یکی از چوپون‌ها از مشک بز به ما دوغ تعارف میکنه. عجب دوغیه. وقتی از ماست در مشکهای بزرگ گاو و گوساله کره میگیرن، این دوغ باقی میمونه که دوغ ماست گوسفندیه. اون هم ماست گوسفندهایی که در ارتفاعات البرز علفهای تمیز و خوشبو رو مصرف میکنن. خب دوستان، حالا خودتون تصور کنید چه دوغیه. جای همه شما خالی. ساعت حدود 5 بعد از ظهر که چوپون‌ها از ما خداحافظی می‌کنند و ما راه خودمون رو پیش می‌گیریم، آماده هستیم تا به دریاچه تار نزدیک بشیم. بر طبق برنامه و کروکی باید حوالی ساعت 6 بعد از ظهر به گردنه‌ای برسیم که پایین اون دریاچه تاره و بالای اون زرین کوه قرار داره، اما اثری از این گردنه نیست. از اونجا که در مسیر چند بار به چند دوراهی برخورد کردیم، احتمالاً راه رو به اشتباه اومدیم. بنابراین زمان راهپیمایی ما طولانی تر میشه، به طوری که ساعت 8 شب هنوز اثری از دریاچه نیست. یک خاطره. بچه های گروه پس از حدود 8 ساعت کوهپیمایی کاملا خسته شدن و دیگه رمقی ندارن، اما من که تمام وجودم شوق رسیدن به دریاچه هست اصلا خستگی احساس نمی کنم. بچه ها میگن همینجا چادر بزنیم و صبح همون راهی رو که اومدیم برگردیم. سرپرست گروه میخواد موافقت کنه، اما من اصرار میکنم و میگم این بار حرف منو گوش کنید، بیایید این سراشیبی سمت راست رو هم ادامه بدیم، حتما به دریاچه میرسیم. با اعتماد به نفس به همه بچه ها قول میدم که حرفم درسته. البته دیگه از کروکی کاری ساخته نیست، اما دلم گواهی میده که این راه درسته. طوری حرف میزنم که اکثر بچه ها با من موافق میشن. البته وحشتی درونم رو میگیره و به خود میگم اگه اشتباه کرده باشم چی میشه و چه جوابی به این بچه های خسته باید بدم. سرپرست گروه موافقت میکنه و ما شیب تند رو که پر از سنگریزه هست پایین میریم. چند سنگریزه به داخل کفش ها میره، اما به پایین شیب میرسیم و سپس شیب دیگری رو بالا میریم. وقتی بالای اون قدم میذاریم، برق شادی در چشم همه دیده میشه. یکی از بچه ها داد میزنه دریاچه، دریاچه، اون پایینه. و من که تا این لحظه درونم قوقا بود آروم میگیرم. دریاچه کوچکه، میفهمم که به دریاچه هویر نزدیک شدیم، نه تار. اما میدونم که هویر بالای دریاچه تار واقع شده و یه گردنه کوتاه این دوتا رو از هم جدا میکنه. پس از هویر با نیم ساعت پیاده روی به تار میرسیم. این خاطره سالها پیش هنوز در ذهنم تازه هست. خوشحالم که باعث شدم تا چند نفر به آرزوی خودشون که دیدار از دریاچه تار بود رسیدن و از میانه راه بر نگشتن. بچه ها با دیدن دریاچه هویر به پایین سرازیر میشن و با سرعت میرون، انگار نه انگار کوله بر پشت دارن و زانوهاشون بار سنگینتری رو تحمل میکنه. چند تایی از اونها نمیدونن که این دریاچه هویر نه تار. من هم حرفی نمیزنم تا اینکه به کنار هویر میرسیم. پس از چند دقیقه استراحت به اونا میگم راه بیفتید، دریاچه تار کمی پایین تره، فقط نیم ساعت راه داریم. حالا اونها حرف منو کاملا قبول دارن، در حالی که هوا تاریک و شب شده زیر نور دلنگیز مهتاب و آسمون پر از ستاره رو به جنوب به گردنه‌ای میرسیم که زیر پای ما دریاچه بزرگ تار خودنمایی میکنه. نور ماه به دریاچه جلوه‌ای رویایی داده. ساعتی کنار دریاچه پیاده روی میکنیم و پس از اون چادر برپا میکنیم تا بساط شام رو فراهم کنیم. یک شب رویایی کنار دریاچه تار. خب دوستان عزیزم، این برنامه هم به پایان رسید. خدا نگهدار.
هیچ چیز زیباتر از بودن و خوب بودن، آن هم برای مردم و رضایت خاطر ایشان نیست. امیدواریم ما در حد و اندازه خیش از شبکه رادیوی ورزش به این مهم دست یابیم.
یک فنجان چای داغ.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام حضور فرد فرد شما شنوندگان عزیز و دوست داشتنی. خیلی خوش آمدید دوستان به برنامه امروز یک فنجان چای داغ. خدمتتون عرض بکنم که در خیلی از رشته‌های ورزشی ما دوستان چهره هایی هستند که همیشه پایدار و ماندگارند. امروز ما رفتیم به سراغ رشته تنیس روی میز، یکی از چهره های دوست داشتنی که حالا اگه بخوام یه مقدار باید خیلی برگردیم به عقبتر به لحاظ خانوادگی از پدر بزرگوارشون، چه الان که رسیدیم به خود این قهرمان یعنی مجید اعتشامزاده عزیز، همواره نامشون در کنار ورزش ایران و تنیس روی میز ایران تلالو داشته. امروز با افتخار در خدمت مجید اعتشامزاده هستیم. مجید جان سلام، خیلی خوش آمدی به برنامه ما.
به نام خداوند بزرگ و مهربان عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای منصوریان استاد عزیزم، همینطور خدمت شنوندگان خوب، و خیلی خوشحال هستم که در این برنامه در خدمت شما هستم و در خدمت شنوندگان و حد دستوری بدید در خدمتتون هستم.
اختیار داری. اول این موضوع رو ما با هم حلش کنیم، این راز پایداری و ماندگاری اسم و موقعیت خانواده اعتشامزاده در تنیس روی میز ایران.
والا رازی نیست آقای منصوریان، غیر از این
واقعا که... راز بزرگیه. 70 ساله، 80 ساله، چند ساله؟
من الان بودن 47 ساله که دارم بازی میکنم.
نه حالا خودت نه، قبل از خودت هم من
بر همین خواستم تفکیک کنم آخه. 47 سال خودم بازی میکنم، 25 سال عضو تیم ملی بودم، قهرمان تیم ملی، کاپیتان تیم ملی بودم، و پدر هم حدوداً 25 سال عضو تیم ملی بود که خب پدر واقعا افتخارات بزرگی داشت که اصلا قابل مقایسه نیست. من نمیتونم خودم رو در مقابل پدر قرار بدم.
دقیقاً. و بعد بریم به دوره پدر که اون شرایط
بله پدر
اصلا قابل مقایسه با دنیای بله. امروز نیست.
شرایط پدر با من خیلی فهم میکرد، قابل مقایسه نبود. شرایط من هم واقعا با این دوره که الان هست اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی واقعا من فهم کنم اگر شرایط مثلا اون موقع که من بودم، شرایطی که من داشتم پدر داشت، حتما تیم ایران قهرمان دنیا میشد. یا باز موقعی که این شرایط الان اگر بود و من داشتم، شرایطی که فعلی هست، حتما تیم ما باز مثلا من و علی دخت و فواد کاسب، اون تیم طلایی آسیا، حتما قهرمان جهان میشد. و خب به اصل هر دورانی شرط خودشو داره جناب منصوریان، ولی دقیقاً. واقعا شرط بابا اینا خوب نبود.
دقیقاً همین رو من میخوام بگم. من میخوام بگم که امروز وقتی ما میگیم امیر اعتشامزاده،
بله بله،
یعنی باید بگیم یه دنیا، باید بگیم یه دریا. من میخوام بگم پدر فرزندی وقتی میشینین با هم صحبت میکنین آقای مجید خان،
بله بله،
چی میگه از اون دوران؟
والا بابا
خیلی مهمه.
جناب منصوریان فوق العاده حافظه خوبی داره.
چون من خیلی تلاش کردم که بیانیمش تو این برنامه،
بله، بله.
ولی حال روز مساعدی نداشت.
بله.
خیلی دلم الان... میخواد حداقل اون اسنادی که به جای مانده رو تو بازگویی کنی.
خواهش میکنم. بابا میدونید که اصلا به نظر من ورزش پینگ پونگ ایران رو تأسیس کرده به نظر من. بدن این که ما اصلا در اون دوران اصلا پینگ پونگ قهرمانی نداشت، جایگاهی در آسیا و جهان نداشت. بابا میاد یه بچه 14 15 ساله میاد، همه به اصطلاح اون تابوا رو میشکونه، قهرمان ایران میشه. یک ساله
یعنی میاد، سالش هم اگه بگه خوبه، مثلا سالای
سال 1329 بابا قهرمان ایران میشه. سال 1330 رسما در مسابقه قهرمانی کشوری شرکت میکنه، قهرمان ایران میشه، عمل شکست میده.
سالایی که اصلا ما هنوز به دنیا نیومدیم
و یک تنه میاد این کار رو انجام میده و بعد از او هوشنگ بزرگزاده میاد، دو نفری اینها میرن قهرمانان بزرگ دنیا رو شکست میدن، قهرمانان جهان رو، چین، ژاپن، امریکا، فرانسه، آلمان، روسیه،
بدون هیچ امکاناتی، بدون هیچ آموزشی.
یعنی بابا میگه ما استادیوم فعلی شیرودی، استادیوم امجدی صابه، زیر اون جایگاه دو تا میز میذارن و اونجا میرن تمرین میکنن، جایی اصلا نبوده، میگه دستمون رو بلند میکردیم میخورد به سقف و اینا میرن قهرمان دنیا میشن، قهرمانان جهان رو شکست میدن. خیلیه، یعنی واقعا اینا غیرت و تعصب خاصی داشتن، عاشق ورزش بودن. و من فهم میکنم که کار بزرگی رو انجام دادن، قهرمان آسیا میشن، قهرمان جهان میشن، قهرمانان جهان رو شکست میدن. یعنی بابا، من شنفته بودم که وقتی بابا و هوشنگ بزرگزاده والد سالون میشن تو مسابقه جهانی آسیایی، همه قهرمانان دنیا میترسیدن از این دو نفر، چون میدونستن اینا قهرمانان بزرگی هستن، همه رو شکست میدن.
درست.
یعنی واقعا اگه امکانات الان داشتن، سالیان سال مثل چینی ها قهرمان جهان بودن.
درست.
کاری که الان چینی ها دارن میکنن، هر سال قهرمان جهان میشن. من فکر میکنم اگه امکانات الان بود، تیم ایران، تیم تنیس میزان در اون موقع
بلا. حالا جالبه که یه ارث میراث خانوادگی هم مون دیگه. حالا خانواده من میگم همه تو ماشاءالله این کاره این دیگه.
بله خب، حمید برادر من که خدا بیامرزه پارسال فوت شد و در آلمان زندگی میکرد و همونجا بازی میکرد، فوت شد. او بعد از بابا قهرمان میشه، یعنی سال 51 که بابا خداحافظی میکنه، رسما میره کنار، حمید قهرمان تیم ملی میشه.
دقیقا.
تا سال 54 که حمید بود، البته 54 من میام و قهرمان ایران میشم و خب دیگه ما این داستان رو داشتیم تا سال 1180. یعنی من 26 سال قهرمان تیم ملی.
آره مجید، روی توصیه‌های پدر این کار شدی؟ یعنی واقعا ورزش دیگه
نه.
رو دوست نداشتی
نه. اصلا؟ نه جناب منصور، من همیشه این رو گفتم، هم خیلی تعجب میکنم، من عاشق پینگ پنگ نبودم. پینگ پنگ رو به عنوان یک وظیفه انجام میدادم و به همین خاطرم به نفع حسن انجام میدادم.
وظیفه که این پدر گذاشت بود روشونه؟
تقریبا. چون دیدم این میراث خانوادگیه و من میتونم این کار رو انجام بدم. استعدادشو داشتم ولی عاشقش نبودم. من عاشق فوتبال بودم و هستم. چون من اصلا از باشگاه شاهین اومدم در پینگ پنگ. یعنی من موقعی که 13 سالم بود اومدم پینگ پنگ شروع کردم، فوتبالیست باشگاه شاهین بودم.
و چی گفت مگه پدر بهت که احساس کردی که یه تعهدی داری نسبت به
آقای منصور؟ اون هیچی به من نمیگفت اصلا، یعنی نمیگفت بیا بازی کن. من بر مبنای این دیدم که حمید نمیتونه اونجوری تداوم داشته باشه. حمید قهرمان تیم ملی نبود، عضو تیم ملی بود. و من دیدم که این اسم همیشه در صدر و در بالا بوده، حمید این اسم رو داره میبره به طرف سوم چهارم و اومدم و خب
یعنی دوست نداشتی که به هر حال اون میراث گرانبهایی
آره،
که مونده رو
دوست داشتم اسم احتشامزاده چون سالیان سال 25 سال در صد بود، دوستشم همون باشه و همون رو انجام دادم. یکی از همدورهای بابا آقای منصورانی خاطره برای من تعریف میکرد، خدا بیامدش، محمد استاچی که از قهرمانان بزرگ بود، میگو مجید ما وقتی میرفتیم باشگاه تمرین کنیم به دوستامون میگفتیم بریم احتشامزاده بازی کنیم، نمیگفتیم بریم پینگ پنگ. حتی میگو اینقدر این اسم رو همه اصلا به اسم احتشامزاده میشناختن که من تیتر یکی از روزنامه ها دارم که بریم احتشامزاده بازی کنیم. و من دوست داشتم که این اسم همیشه تا اون موقعی حالا خودم هستم در صد بشه و تونستم که به هر صورت طبق وظیفه این اسم رو بیارم در صد. در آسیا تونستم قهرمان آسیا بشم، المپیک سیدی رفتم و تونستم که وظیفه خودم و دین خودم رو به خانواده خودم، به مملکت خودم،
اینکه اصلا شکی وجود نداره. حالا این جالبه برای من، کسی که هیچ علاقی نداره با چه مکانیسمی میاد و موفق میشه؟ یعنی یه چهره موفق میشه که 26 سالی موفقیت تداوم داره.